أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز مسئله مشکلی بود. بقای بر جنابت تا اذان صبح، بعد اذان صبح. مشهور در میان فقها ادعای اجماع از خیلی بزرگان این که روزه اگر عمدن باشد روزه باطل است، کفاره هم دارد. روایات فراوانی هم در مسئله بود، روایات ظاهر و دلاله و تام و سند. لذا مرحوم صاحب جواهر بدون دغدغه، مرحوم صاحب عروه بدون دغدغه روش فتوا دادند و رد شده. اگر کسی جنوب است و میتواند غسل کنه اما عمدن غسل نکنه تا اذان صبح بشه، اون روزه را باید بگیرد، بعدش هم باید این روزه را قضا کند، علاوه بر این باید اون کفاره سنگین را هم بدهد. اما یه دست روایت داشتیم که اون روایت ها هم صحیح و سند ظاهر و دلاله است. گفته است که بقای بر جنابت اشکال ندارد، روزه رو باطل نمی کند، قضا ندارد، کفاره ندارد. و درست تقابل یک دیگر، او میگه کفاره داره، او میگه قضا هم نداره. لذا بزرگان موندن که این دست روایات را چه کنه. بعضی ها رفتند روی تأویل و مثلا روایات عیسی که دیروز خوندیم که فرموده قضا ندارد، گفتن اونجا که سهون باشند. اون روایاتی که میگه روزه باطل قضا داره اونجاست که عمدی باشن، اما روایت عیس میگیم اونجا که سهون باشن، خوابش ببرن. میخواسته پا شده پا بشد برای سحری خوردن و غسل کردن، خوابش برد و وقتی پا شد اذان صبح گفتن روایت عیس اینجا رو میگه. که دیروز میگفتیم این جمع، خب جمع عرفی که نی، جمع دلالی که نی، جمع تبرعیه. اما بسیاری از بزرگان هم مقررین بر عروه و هم صاحب جواهر و دیگران روایات را حملش کردند بر صورت نسیان. یا بعضی از بزرگان روایات رو هم کردن بر اونجا که روزه مستحبی باشن. بعدش مرحوم سید می آید می فرمایند که این حکمی که کردیم راجع به ماه مبارک رمضانه، اگه خیلی بالا بریم قضای ماه رمضانم بگیم، و اما دیگه راجع به روزه های واجب مثل مثلا کفاره یا روزه مستحبی این رو دیگه نمیگیم و بقای بر جنابت مانعی ندارد و میتواندم روزه بگیرد و بعد غسلش رو برای نمازش میکنه و روزش درسته. روایات هم داریم گفتن که شاهد جمع اون روایات، اما معلومه این دست و پا زدن فقهیه تمحله یه جمع تبرعیه و ما این 7-8 روایت رو حملش بکنیم بر روزه مستحبی، خب این عرف نمیپسنده. در حقیقت طرح روایته. بعضی از بزرگان گفتن این روایت ها تقیه ایست، شاهد جمع هم داره. میگن یه دسته از روایات داریم که سنی ها نقل میکنن از قول عایشه یا غیر عایشه از زنهای پیغمبر، که پیغمبر اکرم این کارو میکردن، نماز شبشون رو میخوندند و نزدیکی میکردند و تا بعد از طلوع فجر پا میشدند غسل میکردند نماز میخوندند. خب سنی ها نقل کردن، شیعه هم 3-4 تا روایت، اونم صحیح و سند ظاهر و دلاله، نظیر همون روایات سنی رو نقل کردن. من در این جزوه نوشتم ای کاش بزرگان این روایت ها را نقل نمی کردند، می زشتند برای سنی ها و درست جمع عرفی می کردند و می گفتند بقای بر جنابت اشکال نداره، اما خوبه در ماه مبارک رمضان بقای بر جنابت تا اذان صبح نباشد. اما متاسفانه اینجور نکردند و این تقریبا یه شهرت به سزا هم پیدا کرده در متأخرین، که به قرینه اون روایت ها، این روایت عیسی که دیروز خوندیم، روایت محمد ابن سنانی که دیروز خوندیم، اینا رو حملش کردن بر تقیه. لذا گفتن این روایت ها حمله بر تقیه میشه و اون روایاتی که میگه بقا بر جنابت تا اذان صبح روز باطل است، کفاره داره اگر عمدی باشه، اون روایت ها رو میگیریم. گرفتند و روشان فتوا دادند و مثل شیخ المشایخ صاحب جواهر فرمودند. و اما دیدن مشکل این حرف رو زدن، برای اینکه نوبت تقیه کنین، میخوان با قرینه درست بکنن، با قرینه ای که مثلا عایشه نقل کرده یه سیر از پیغمبر بوده سو میدونیم این سیر نبوده سو روایت عایشه حجت نیست و یه چیزی ندرش بوده این روایت رو نقل کرده سو با این قرائن، این روایت، این روایاتی که میگه بقای بر جنابت تا از آن صبح طوری نیست، بلکه سیره پیغمبره، حمله بر تقیه. خب این هم باز یه جمع تبرعی و از اون جمع های قبلی من خیال میکنم بهتر از این جمع تبرعی باشه، بهتر از این باشه، اما با قرائن گفتن نوبت تقیه و روایت را حمله بر تقیه کردن. همه اینا توجه به این مطلب دارن که این حرفا خلاف قاعده است. از همین جهت هم همه اینا فرمودن که این حکمی که ما میکنیم بقای بر جنابت تا از آن صبح عمدن باید عمدن باشد نه سهوًا، و مختص به ماه رمضان، غیر ماه رمضان رو نمیگیره. بعضی ها مثل مرحومه که این رو مرحوم صاحب جواهر اینا هم ندارن، مثل مرحوم سید در عروه میفرماید ماه رمضان و قضا اوهو، که این قضا اوهو هم نمیدونیم از کجا ایشون در آوردن، ولی بالاخره همشون توجه به این مطلب دارند که ما بگیم بقای بر جنابت تا از آن صبح روزه را باطل می کند خلاف فقه، خلاف فقه به معنی خلاف روش جمع بین روایات، ولی اینکه جمع بین روایات دیروز گفتم اقتضا میکنه. یکی از اون روایت ها میگه که روزش باطل است و کفاره داره، یکی میگه قضا نداره چرسه کفاره، لذا جمع دلالی عرفی اون روایات رو حمل کنیم بر استحباب و بگیم خوبه کسی که عمدن قسم نکرد تا این که اذان صبح شد این روزه رو بگیره، و خوب قضاش هم بگیره، خوبتر این که کفاره هم بده. همه کن دیدن که این حرف باید بزنن، اما از اون طرف هم از اون اجماع ترسیدن، و چون از اون اجماع ترسیدند دست از این جمعی که گفتم برداشتند. اولا قدر متیقن گیری کردند و این قدم متیقن گیری کردن خوب وچم میخواد که روایت هایی که میگه بقای بر جنابت ها از آن صبح روزه رو باطل میکند، اون روزه رو باید بیگیره، کفاره قضا داره، کفاره داره. این ندارد که روزه ماه رمضان فقط. اما اینا دیدن که جمع بکنند بین این روایت ها و موافقت با قدما بکنند و بگن این حرفا مختص به ماه رمضانه، روزه غیر ماه رمضان رو نمیگیره، اونا طوری نیم، این بهتر از این است که مخالف با قدما بکنن. همه ی حرفا تو همینی که نتونستم، خب نمیشدم مخالف با قدما، مخالف با شهرت. به قول یکی از بزرگان همین محشین بر عروه میگه ما اگر به این حرفای قدما و به این حرفا بخوایم خدشه بر کنیم اصلا دیگه فقه نداریم. بزا همه خب معلومه میترسن از قدما، از متأخرین، از این فتوایی که خیلی مشهوره. ازا اون ترس از فتوای قدما، از فتوای مشهور متأخرین، اینا همه موجب شده این تعویل و تعول ها بشه و بالاخره برسن به اینجا که اگر کسی عمدن در خصوص ماه مبارک رمضان با جنابت وارد اذان صبح شد، روزش باطله، کفاره هم داره. اما خیلی ها تو کفارش دیگه موندند، اما مشهور در میان فقها ها همینطور که مرحوم سید فرمودن کفارش هم فرمودند. کزا این حرف ها و جمع بین روایت ها و از اون طرف هم خب مرحوم صدوقین هر دو فتوا دادن به صحت و اون کسانی که در میان فقها ها فقیهن اتفاقا مرحوم میرداماد مخصوصا مرحوم فیض خیلی بالاست دیگه، مرحوم فیض کاشانی انسان این کتابی که الانم چاپ شده مطالعه بکنه میبینه که یه فقیه زبردستی است، اما یه فقیه جامع و شرائط و جامع المسائل. این وافی مرحوم فیض کاشانی انصافا خیلی مفیده، خیلی عالیه. اساتید ما مخصوصا حضرت امام رو این وافی این جمعای مرحوم فیض کاشانی رو خیلی اهمیت میدن، بعض اوقات یک رو دو رو درباره صحبت میکردن. اما علی کل حال این گمنامه. همچنین مرحوم میرداماد فقط فیلسوف نبوده، این زبده ای که ایشون نوشته معلوم میشه فقیه بالایی هم هم. اما خب دیگه اونم به عنوان فیلسوف و امثال اینها کنار داده شده. عمده صدوقین و صدوقین رو هم میگن جزء فقها ها و ما بخوایم به حرفش اهمیت بدیم و اینا نمیشه. لذا با این حرفا گفتن اجماع تو مسئله هم هم از قدما هم از متأخرین. محشین بر عروه هم همه دیگه متابعت کردن از همین قدما، قدمای از همین فقها، قدما و متأخرین، و مثل مرحوم سید فتوا دادن توی مسئله که باز قدم متیقن گیری کردن. البته ها همه قدم متیقن گیری کردن، و این که در ماه مبارک رمضان اگر کسی جنوب شد باید غسل کنه، باید نخوابه. بعد مسائل رو میایم صحبت میکنیم، خواب اول و دوم و سوم درست کردند، و اگه خوابید و بیدار نشد چی؟ خواب اولش گفتن تورینی، خواب دومش گفتن قضا داره، خواب سومش گفتن هم قضا داره هم کفاره، که اینم یه مسئله وقرنجیه، یه مسئله مشکلیه. انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم. مثل این که از درد ناعلاجی باید بگیم که اگر کسی عمدن در خصوص ماه مبارک رمضان وارد اذان صبح شد و جنوب است، این روزش باطله. اما باطل نه این که بتونه بخوره، نه، حتما باید روزشو بگیره. و بعدش هم حالا ولا احتیاط باید قضا، بعدش هم احتیاط کفاره، اون کفاره سنگین. یه خلاصه حرفه، نمیدونم دیگه غیر از این چیزها میشه چیزی زد، میشه چیزی گفت. خب این مسئله تا اینجا، اما این را بدونید که نفیان اثباتن روایات عالی داره، مسلم مطالعه کردید دیگه، روایات صحیح و سنده، روایات ظاهر و دلاله است، جمع عرفی هم نداره، با هم تعارضه. اما تعارض اینجوری که عرف وفق جمع بین دلیلین بکنه و اون روایاتی که میگه قضا داره حمله بر استحباب بکنه، جمع دلالی هم ها، یعنی جمع عرفی، وفق العرف ان یجمع بینهما به حمل روایاتی که میگه روز باطل است باید روزه رو بگیرد و بعدم این باید روزه رو بگیرد و بعدم قضا، خود همین دلیل بر اینه که تو مسئله موندن. و الا اگه خوب روز باطل باشد مثل مسافرت دیگه، باید بتونه چیز بخوره. اما گفتن نه، حتما روزه رو باید بگیرد و بعدم قضا و بعدم کفاره، البته با یه جمله احتیاطاً. ازا انصافاً مسئله مشکلیه، مشکل نه جهت این قلت فقهی، از جهت این که از یه طرف میبینیم این روایت ها جمع دلالی داره و این کار را قدما نکردن، اون جمع دلالی و جمع عرفی و العرف فقط جمع بین دلیلین بکنه، لذا تعارض تو کار نیست و اینا، اونو یاد ما دادن. اما همین شیخ انصاری که این چیزا رو یاد ما داده در اینجا این حرفا رو نزدم، گفتن روزه باطله. ازا گفتن که اون چه قدما گفتن، اون چه متأخرین گفتن، جمع دلالی نه. من خیال میکنم اون که در نظر مبارک اینها بوده این قضیه روایاتی است که از عایشه از پیغمبر اکرم نقل میکنه و ما را تو در نظر انداخته. خب دیگه معمولا سنی ها شیعه را همیشه تو در نظر انداختن، مثل حاله که این مصیبت بزرگ را برای شیعه، برای دنیای اسلام جلو آورده. من خیال میکنم این روایت ها شیعه میبیند که معنا نداره نسبت بده به پیغمبرش. حالا اون همچین جرأتی داشته، اما شیعه همچین جرأتی نداره نسبت بده پیغمبر اکرم، بگه پیغمبر اکرم جنوب وارد اذان صبح می شدن بعد می رفتن غسل می کردن نماز می کردن. اونه شیعه ای را نمی تونه بگی. از اون طرف هم روایت ها از سنی ها هست، روایت ها از شیعه هم هست، روایات که شیعه نقل میکنه صحیح و سنده، ظاهر و دلاله هست. لذا اینا مجبور شدند روایاتی که میگه روز صحیح باطل نیست حملش کردند، تردش کردند به اعراض اصحاب و امثال اینا، و اون روایاتی که میگه روز باطل است و باید قضاشو بگیره و باید کفاره بده عمل کردن به اون روایت ها و این روایات جواز را حمله بر تقیه کردن. من خیال میکنم قدما که ای را فرمودند همین مرادشون باشه دیگه، همین چیز در ذهن مبارکشون بوده. این روایت ها خب روایات بدیست انصافا. دیروز میگفتم اصلا شیعه نباید این روایت ها را در کتاباش آورده باشه، روات بالایی هستن، از علمام هستن، بزرگن این رواتی که روایت ها نقل کردن، اون روایت دست اولی. اینا اصلا نباید اینجور روایت را نقل بکنن، باید همون موقعی که نقل میکنن بدونن که این روایت ها از نظر سند، از نظر دلالت، از نظر عقیده اصلا خدشه داره، این روایت ها نباید بیاد تو روایات ما. اما خوب اومده و این روایت ها موجب شده فقه های ما بگن که اگر کسی جنوب است و عمدن تا اذان صبح غسل نکرد روزش باطل، قضا داره، کفاره داره، رقمن لعنف اون کسی که میگه سیره پیغمبر این بود که نزدیکی میکرد و بعد نماز شبشون نزدیکی میکردن، بعد اوقات که نماز شب هم نداره تو اون روایت ها نزدیکی میکردند و بعد میخوابیدند و بعد اذان صبح پا میشدند و نمیدونم مسجد نمیرفتن، پیغمبر که مسجدشون رو بیشتر ما اهمیت میدادن، ایشون به مسجد فوق العاده اهمیت میدادن، مسجد نمیرفتن یقین ندیگه، باید مسجد نرن دیگه، مسجد نمی رفتند و بعد غسل میکردن یا مثلا غسلشون رو فوری انجام میدادند و می رفتن مسجد. من خیال میکنم این روایت ها همه یه درد سر رو برای ما درست کرده، این قضیه تقیه و این حرف ها. علی کل اونایی هم که میگه بقای بر جنابت تا اذان صبح روزه رو باطل میکنه، میگه مختص به ماه مبارک رمضان. و اما روزه های واجب مثل روزه کفاره، روزه نذر، نمیدونم روزه هایی که روزه قضا که نگرفته حالا وقتش مزیقه، اینا رو میگن که نه مثلا 10 روز به ماه رمضان مونده، این 10 روزه بده کاره، خب این میشه مزیق، میشه حتما این 10 روز رو باید روزه بگیره، میشه روزه واجب معین مزیق. همین را همشون من جمله مرحوم سید در عروه محشین بر عروه میفرمایند که همین اگر نزدیکی کرد و عمدن خوابید و یا نه عمدن بیدار است و به جای غسل کردن سحری خورد و وارد از آن صبح شد در حالی که جنوب است، روزش درسته. یا مثلا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه که صبحی از خواب بیدار شدم، قبل از اذان صبح جنوب بودم، غسل نکردم، حالا روزه چیز نخوردم، میرم غسل میکنم، حالا میخوام نیت روزه کنم بکنم یا نه. حضرت فرمود تا از نصف ظهر تا نصف روز نشده، تا قبل از زواله میتوانی نیت کنی و روزه بگیری دیگه. حالا این روایت بر ما رمضان نمیگیره، فقها گفتن مثل مرحوم سید گفتن خب ما رمضان نمیگیره اما قضای ما رمضان رو میگیره، چنانچه روزه مستحبی رو میگیره. خوبه این روایت حملش کنیم، خوبه این روایت حمل، این درد سر رو از سرمون برداریم، این روایت حملش کنیم بر روزه مستحبی. خب معلوم میشید که اینا توش موندند همه روزه ها را، میگن بقای بر جنابت تا اذان صبح طوری نیست جز ماه مبارک رمضان، اونم برای خاطر گفتن قدما، دست از قدما که نمیتونیم برداریم، شهرت نمیدونم، اعراض اصحاب، نمیتونیم دست از این چیزا برداریم، پس اختصاص بدیم حکم را به ماه مبارک رمضان تا لااقل درد سرمون کمتر بشه.
روایات دسته دوم خالی از اضطراب نیست، بعضی هاش میگه اگر کسی عمدن بخوابه تا غسل نکنه عذاب میشه، بعضی هاش هم که استنادش به عایشه است، این اصلا نمیشه خالی از اضطراب باشه. حالا خودم اومدن اینجور فتوا دادن بمانه، اینا صاف نیست روایات. بعضی هاش هم که مطلقه
ایشون ایراد نمی کنن، تأیید حرفای من میکنن. مرحبا بناصرنا و صلی الله علی محمد و آل محمد.